أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، بحثمون در رابطه با بیع فضولی در پاسخ به این سوال بود که عرض کردیم برای بیع فضول سه حالت تصویر میشه. وقتی فضول بیع رو انجام میده، مالک اطلاع نداره اصلا از معامله، ولیکن وقتی اطلاع پیدا کرد رضایت هم میدهند. سلام نمیکنم. گاهی وقتا بیع انجام میشه، مالک اطلاع داره اما رضایت نمیدهند، مطلع میشه میگه من راضی نبودم به همچین معامله. حالت سوم که محل بحثمون هست اینه که بیع با رضایت باطنی مالک انجام میشه. مالک نمیدونه الان یک نفر داره مال او رو میفروشه، ولیکن در کل راضی. دیروز مثال می‌زدیم که دو چرخه کهنه ای، تلویزیون قدیمی و کم ارزشی در انبار خانه پدر هست. پدر اطلاع نداره که پسرش می‌خواد اینها رو بفروشه، ولیکن قلباً راضیه اصلا از بودن این اشیاء کهنه و بی‌مصرف توی خونه ناراضیه. خب پس رضایت باطنی مالک وجود دارد، ولیکن مالک اطلاع از بیع نداره. حالا این بیع چه حکمی داره؟ آیا بگیم این بیع فضولی است؟ بیع فضولی اون بیعیه که اجازه بعدی نیاز داشته باشه، یا این که بگیم نه دیگه، این بیع یه بیع همه چیز تمامه، تام الاجزاء و شرایط ایجاب و قبول که داشته، رضایت مالک هم لحظه عقد بوده است، پس بگیم معامله درسته و تمامه، بحث نداریم در رابطه با این معامله. در عقد فضولی ما بحث نداریم ازش. این سوالمون بود. عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری در سه مرحله جواب میدن به این سلام نکنند جواب میدن به این سوال در چهار مرحله. عرض میخوام حالا اینا رو من بنویسم، چون این مراحل رو میخوایم زیر هم داشته باشیم که متوجه بشیم تفاوت این چهار گام و چهار مرحله در کلام مرحوم شیخ انصاری چیه. پس سوال این شد که بیع فضول با رضایت باطنی مالک مصداق بیع فضولی است. آیا مصداق بیع فضولی هست یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری جوابشون در مرحله اول که دیروز خوندیم و تمام شد این شدش که فرمودن مصداق بیع فضولی هست. این مرحله اول. در مرحله دوم که وارد شدیم ولی بحثش تمام نشد این هست که میخوام بفرمایم مصداق بیع فضولی نیست. اصلا مصداق بیع فضولی نیست این معامله، چون فضول اون کسیه که بدون رضایت مالک این کار را انجام میده. حالا بعدن ممکنه مالک وقتی شنید و متوجه شد اجازه بدهد، ولی بالاخره لحظه بیع مالک چه بسا اگر بهش میگفتن رضایت نمیداد، اجازه نمیداد. حالا میگه خب مثلا معامله انجام شده و چه بسا ببینه به نفعش هم هست، قیمت اومد پایین، این به قیمت بالاتری مثلا فروخته این فضول، ببینه به نفعش اجازه بده، بگه باشه راضیم، ولی اگر اول بهش میگفت اجازه نمیداد. حالا در هر صورت مرحله دوم اینه که مصداق بیع فضولی نیست. یعنی چی مصداق بیع فضولی نیست؟ یعنی این که این بیعی که با رضایت باطنی مالک انجام شده یک بیع صحیح و تمامی است که ما هیچ حرفی در موردش نداریم. توی عقد فضولی ما میخوام بیان بحث بکنیم آیا عقد فضولی صحیح هست؟ اگر عقد فضولی صحیحه اجازه بعدی مالک را میخواهد یا نمیخواهد؟ از این احکام شرعی میخوایم بحث بکنیم. ولیکن میفرمان اینجا ای که رضایت بوده ایجاب و قبولم بوده و تمام دیگه ما بحث نداریم. از کار بیع حرامی هم نبوده، مشروب که خرید و فروش نکردن، که یک کتابی رو معامله کردن، درست مالک اعلام رضایت نکرده بود ولیکن رضایت باطنی داشت، ایجاب و قبولم هست، پس یه بیع تام الاجزاء و شرایط تمام. برای اینکه بگن مصداق بیع فضولی نیست، جلسه قبل عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری 6 تا دلیل ارائه میدن که بیع با رضایت باطنی مالک مصداق بیع فضولی نیست، یعنی ما بحثی نداریم تو بیع فضولی، از این یه بیع صحیح و تمام است. این 6 دلیل رو از روی عبارت دقت بکنید، توضیح خاصی نداره دیگه، عبارت رو میخونیم و عرض میکنیم خدمتتون. صفحه 347 اواخر صفحه که فرمودن لعموم وجوب الوفاء بالعقود، این لعموم دلیل اول برای مرحله دوم بود. مرحله دوم از کجای عبارت شروع شد؟ عرض کردیم که فرمودن سطر پنجم، فرمودن آخر سطر پنجم، و ان کان الذی یقوی فی النفس عدم توقفه علی الاجازه لاحقه، فرمودن که اینجا اصلا متوقف بر اجازه نیست، عقد فضولی نیست، تمام قضیه معامله صحیح و تمام است. 6 دلیل برای این مرحله دوم میارن. دلیل اولشون لعموم وجوب الوفاء بالعقود، آیه اوفو بالعقود میگه خب یه عقد بیعی ایجاب و قبولی واقع شده، شک داریم وفاء به این معامله، ترتیب اثر دادن به این معامله واجبه یا نه، اوفو بالعقود میگه واجبه. دلیل دوم الا ان تکون تجارتا عن تراض، آیه قرآن میفرماید تجارت و بیع باید با رضایت باشند. خب اینجا هم فرض اینه که رضایت بوده دیگه، مالک رضایت باطنی داشته است. دلیل سوم ولا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه، شما حق تصرف در مال مسلمان نداری الا با رضایت اون مسلمان. خب اینجا باز طیب نفس و رضایت مالک و مسلمان بوده است، تصرف بدون رضایت نبوده، پس معامله درسته و دیگه هیچ زمیمه ای نیاز نداره، اجازه مالک و نیاز نداره دیگه. چهارم و ما دل علا ان علم المولا به نکاح العبد و سکوته اقرار منه، روایاتی داریم در رابطه با عبد که اگر عبد بدون اطلاع مولا رفت ازدواج کرد، وقتی هم که مطلع شد سکوت کرد، اگر سکوت بکنه میگن سکوتش نشانه رضایته، یعنی این رضایت باطنیه دیگه، رضایت باطنی یعنی رضایتی که ابراز نشده با لسان، با سخن گفتن یا حالا با ایما و اشاره، بالاخره رضایت باطنی تا وقتی که بر زبان جاری نشود اینو بهش میگیم رضایتی که بر زبان جاری نشود میگیم رضایت باطنی. توی جزوه هم آدرس دادم 2 تا تعریف از رضایت، یکی رضایت باطنی یعنی چی و کراهت باطنی یعنی چی، اون یکی 2 تا که مربوط به صفحات بعد مباحث مرحوم شیخ انصاری است، تو جزوه آدرس رو نگاه بکنید و تعریف رو میتونید اونجا ببینید که در مباحث بعدی میاد تو همین عقد فضولی. پس بالاخره و ما دل علا یعنی روایاتی که دلالت میکند علم مولا به نکاح عبد را، مولا آگاه شد که عبدش رفته ازدواج کرده، و سکوت مولا، مولا سکوت کرد، این سکوت اقرار از جانب مولا، اقرار در اینجا یعنی امضا، تقریر، اقرار، اینها یعنی امضا، تأیید. همین که سکوت کرد، روایات میگن سکوت مولا اقرار و تأیید و امضا مولاست. خب این رضایت باطنیه دیگه، رضایت باطنی رو معتبر شمردن روایات، گفتن همین که سکوت کرد یعنی راضی است و همین رضایت باطنی کفایت میکنه این ازدواج عبد درسته. و پس رضایت باطنی که در محل بحث هم بوده دیگه، پس کار تمام. پنجم، دلیل پنجم و روایت و عروت البارقی الاتیه، روایت عروه بارقی که دیروز توضیح دادیم و شیخ هم اشاره میکنن چند صفحه دیگه، 4 صفحه دیگه میاد متن روایت. حیث و عقبز المبیعه، خب به کدام محتوای روایت عروه وارقی استشهاد میکنن به اون قسمتش که اقبض المبیع و قبض الدینار. پیامبر یک دینار دادن به عروه وارقی، فرمودن که با این برو یک گوسفند بگیر برای قربانی کردن. او هم رفت با یک دینار دوتا گوسفند گرفت، تو مسیر برگشت یک دینار یک گوسفند رو هم فروخت به یک دینار. وقتی آمد محضر پیامبر، یک دینار با یک گوسفند رو تحویل حضرت داد، که بعد عرض کردن حضرت فرمودن بارک الله لک فی صفقت یمینک، خدا برکت به معاملاتت بده. خب اون کار فضولی که انجام داده بود چی بود؟ این بود که یکی از گوسفندهایی که دیگه ملک پیامبر بود رو فروخته بود فضولتن. خب اینجا گفتن پیامبر رضایت باطنی داشتن، پیامبر هیچی نگفتن که مثلا چرا این کارو کردی، یا خیلی خب حالا این کاری که کردی رو من اجازه میدهم، من تأیید میکنم. نه، از هر طرف باریک الله آفر تمام شد. خب پس نشون میده رضایت باطنی پیامبر در اون معامله ای که عروه وارقی فضولتن از جانب پیامبر انجام داده کفایت میکنه، رضایت باطنی. حیث و اقبض المبیع، کار فضولی عروه این بود که اقبض المبیع، واگذار کرده بود مبیع را، یعنی یکی از اون دوتا گوسفند را. اقبض، اقباض یعنی واگذار کردن، قبض یعنی دریافت کردن. اقبض المبیع، واگذار کرد یکی از اون دوتا گوسفند رو، و قبض دینار، و یک دینار رو گرفت در مقابل اون یه دونه گوسفند. اون فضولی که کرد این بود. خب چرا این فضولیش اشکال نداره و درسته؟ لعلم البارقی لعلمهی، به خاطر اینکه علم داشت عروه بارقی به رضا نبی صلی الله علیه و آله و سلم، یقین داشت که پیامبر از این کارش راضیان. هر فردی راضیه که یه همچین معامله ای شامل حالش بشه. ولو کان فضولیان موقوفا علل اجازه لم یجوز التصرف فی المعوضه والعوض بالقبض والاقباض. خب اگر این معامله یک معامله فضولی بود که نیاز به اجازه بعدی داشت، خب پیامبر نهایتا اگر راضی بودن بعد اعلام اجازه میکردن، نه بعد تشویق میکردن که، یا تشویق فرمودن خیلی خوب، بعد اجازه رو هم صادر می‌فرمودن. میگن نه، پیامبر اجازه ای صادر نکردن. ولو کان فضولیان، اگر این معامله ای که عروه بارقی انجام داد یه معامله فضولی بود و متوقف بر اجازه مالک، یعنی متوقف بر اجازه پیامبر بود، لم یجوز تصرف، جایز نبود تصرف در معوض و عوض بالقبض والاقباض. معوض و عوض چی بود؟ دینار و گوسفند بود. قبض و اقباضی هم که اتفاق افتاده توسط عروه بارقی نسبت به همون گوسفندیه که فروخته و دینار رو در مقابلش گرفته. خب باید میگفتیم این کار مجازی نبوده، باید صبر کنی پیامبر اجازه بدن این معامله رو. میفرمان نه، همچه چیزایی نیست. و تقریر النبی صلی الله علیه و آله و سلم لهو علا ما فعله دلیل علا جوازه. امضاء پیامبر، تشویق پیامبر نسبت به عروه بارقی علا ما فعلا، بر این فضولی که انجام داده، گوسفند رو به یک دینار فروخت، این دلیل بر جواز این بیع این آقاست. یعنی بیعش تمام صحیحه، هیچ اجازه بعدی هم نیاز نداره. اینم پنجمین دلیل بر این که رضایت باطنی کافیست. و اصلا وقتی رضایت باطنی وجود دارد، از محل بحث ما که بیع فضول و بیع فضولی هست خارج، اصلا بیع فضولی نیست، بیع فضولی نیست. یک دلیل ششم باقی مونده، اون دلیل ششم هم عبارات فقه هاست. میگن ما وقتی به عبارات فقه ها، نه در خصوص مسئله بیع فضولی و اینها، به عبارات فقه ها که مراجعه میکنیم، میبینیم این رضایت باطنیه کار راه اندازه. یعنی بیع با وجود رضایت باطنی صحیح و تمامه دیگه، نیاز به اجازه بعدی نداره. دو تا عبارت رو اشاره میکنن، عبارات دیگه هم میفرمان هست، ولیکن دو تا عبارت از عبارات فقها رو براتون الان توضیح میدیم که ببینید این رضایت باطنی تمام کننده یه کار است. ایجاب و قبول که بوده، رضایت هم ضمیمه میشه تمام.
مثلا اگه
رضایت نداشت اعلام میکنه مثلا. حالا الان عبارت رو میگیم. ببین هازا مع ان کلمات الاصحاب فی بعض المقامات یظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضولی. میفرمایند دلیل ششم کلمات اصحاب در بعضی از مقامات، نه اینکه در خصوص بیع فضولی و اینها، نه، در مکانها و مقامات مختلفی از فقه ظاهر میشود منها از اون کلمات خروج این فرض از فضولی، یعنی همین فرض حالت سوم محل بحث که روایت رضایت باطنی هست، این از بحث بیع فضولی خارجه. و عدم و وقوفه علل اجازه، اجازه بعدی نیاز نداره. کدام عبارت؟ عبارت اول. مثل قولهم، قول فقها که میگن فل استدلال علی الصحه، در عقود دیگری، در مباحث دیگری وقتی میخوان بگن فلان عقد صحیح واقع شده است، میگن ان الشرائط کلها حاصلتون الا رضا المالک. میگن این عقد، این نکاح، این مضاربه، این مساقات، همه شرایط صحت درش جمع است الا رضایت مالک، فقط رضایت مالک رو نداره. خب این اطلاق کلامشون میگن الا اینکه رضایت مالک رو نداره. تو عبارتشون فقها نمیگن رضایت ابراز شده مالک، رضایت اعلام شده مالک، میگن همین رضایت باشه کافیه، اما خصوص این معامله چون رضایت درش نیست صحیح نیست. خب پس آنچه از این عبارت فقها به دست میاد اینه که وجود رضایت لازم هست. حالا میخواد رضایت باطنی باشه، میخواد رضایت ابراز شده و اعلام شده باشن. پس رضایت اگر باطنی هم باشه طبق این عبارت معناش، مفهومش اینه که درسته. عبارت رو دوباره بخونم. مثل قولهم فل استدلال علی الصحه ان الشرائط کلها حاصلتون، همه شرایط صحت در این معامله حاصل است الا رضایت مالک، فقط رضایت مالک نیست. نگفتن رضایت ابراز شده مالک، گفتن رضایت نداشته مالک اصلا، چه رضایت باطنی چه رضایت ظاهری و اعلام شده. پس از این عبارت به دست میاریم رضایت باطنی هم میتونه کار رو راه بندازه. و قولهم عبارت دوم ان الاجازه لا یکفی فیها السکوت لانه اعم من الرضا و نحو ذلک. میفرماین عبارت دومشون اینه که میگن اجازه کفایت نمیکنه درش سکوت. چرا؟ چون سکوت اعم است از رضایت و عدم رضایت. فردی داره میبینه که فضول، متوجه میشه حالا با امکانات الان که بالاخره طرف انباردار هست، کارخونه دار هست، دوربینای مداربسته همه فعال هستش، آقا تو خونه خودش نشسته با گوشی موبایلش متصل میشه با دوربین مداربسته نگاه میکنه کارگر چه کار داره میکنه توی انبار. خب میبینه که یه مشتری آمد داخل، اینم داره میفروشه چیزی رو که بهش نگفته بودن برو بفروش، داره میفروشه یکی از کالاهایی که توی انبار هست. میبینه رضایت باطنی هم داره از این کار، بیننده و مالک. خب اینجا میفرماین که اجازه کفایت نمی کند درش سکوت. اگر سکوت کرد، سکوت نشانه رضایت نیست. خوب دقت کنید فرق اجازه با رضایت رو می خوان اشاره بکنن. اجازه دادن با سکوت حل نمیشه. یعنی در جایی که میگیم آقا برو از صاحب مال اجازه بگیر، اگر به او بگه آقا فلانی اجازه میدی من همچی تصرفی در مالت انجام بدم و او سکوت بکنه، میفرمایند سکوت که نشانه رضایت نیست، اعم از رضایت و عدم رضایت. ممکنه راضی سکوت کرده، ممکنه راضی نیست سکوت کرده. خب اما رضایت چطور؟ رضایت قضیهش فرق میکنه. رضایت در باطن هم که باشه، خب رضایت هست دیگه. برای ما وجود رضایت مهمه، چه در باطن چه رضایت ابراز شده و اعلام شده. وجود رضایت برامون مهمه. توی اجازه وقتی طرف سکوت میکنه، این سکوت معناش وجود رضایت نیست. ممکنه راضی نیستش، ساکته، حالا روش نمیشه، مثلا داره فکر میکنه با چه عبارتی بگه آقا نخیر راضی نیستم، بی خود کردی کار انجام دادی، داره فکر میکنه یه عبارت محترمانی مثلا پیدا بکنه. این که سکوت کرده که معناش رضایت نیستش که. ولی در جایی که صحبت از رضایت میکنیم، وقتی رضایت باطنی هست، خب رضایت هست، تمام قضیه دیگه. عبارت رو دقت کنید. قول فقها که میگن ان الاجازه لا یکفی فیها السکوت، در رابطه با اجازه سکوت کفایت نمیکنه. فیها یعنی در اجازه، سکوت کافی نیست. لان الاجازه، لانه خب به اجازه برمیگرده و باید مؤنث باشه، چنان که فیها مؤنثه. اما برای مذکر و مؤنثش چیکار کنیم؟ به چه مرجعی برگردونیم که مذکر باشه؟ به عبارت نگاه بکنید، دقت بکنید، چیزی پیدا میکنید؟ لانه هو، لانه مرجعش رو به چی برگردونیم که مذکر باشه؟ جان؟ احسنت. لأن السکوت اعم من الرضا، به خاطر اینکه سکوت اعم از رضایت یا عدم رضایت است. سکوت چیزی رو نمیرساند. خب از این عبارت چطور فهمیدیم رضایت باطنی کفایت میکنه؟ به خاطر اینکه رضایت باطنی دلالت میکنه بر وجود رضایت دیگه. با سکوت ما نمیتونیم کشف بکنیم تو دلش چی میگذره. حالا البته سکوت ها هم فرق میکنه، سکوت در بعضی از روایات هم داریم این نکته رو که در خواستگاری مثلا ساکت شدن دختر خانم، سکوت در مقابل پیشنهاد ازدواج میتونه حمله بر رضایت بشود، ولیکن در معاملات اگر به فرد پیشنهاد معامله‌ای دادن یا کالای او رو بدون اجازه فروختن بهش گفتن ما هم چی کاری کردیم، سکوت کرد، این سکوت میفهمن نشانه رضایت نیست، نمیتونیم کشف بکنیم از این سکوت رضایت مالک رو. ولیکن در محل بحث ما رضایت هست، نیاز به کشف نداره، خب هستش دیگه. خب اینم مرحله دوم که مرحوم شیخ انصاری فرمودن جایی که رضایت باطنی هست اصلا عقد فضولی نیست. فضول کسیه که بدون رضایت مالک یه کاری رو انجام بده. خب اینجا وقتی رضایت باطنی مالک هست، این بابا اسمش فضول نمیشه. مرحله سوم این هست که میفرمایند اگر اصرار دارید بگید حتما معامله فضولی هست، قبول میکنه، میگه باشه معامله فضولیه، ولی با عقد فضولی و بیع فضولی دو تا تفاوت مهم داره. اگر بپذیریم عقد با رضایت باطنی، بیع با رضایت باطنی بیع فضولیست، باز هم میگوییم دو تفاوت مهم با بیع فضولی دارند. اگر هم بپذیریم بگیم آقا بالاخره اعلام که نکرده بود مالک، درسته تو دلش راضی بود، تو گوشیش با دوربین مدار بسته داشت میدید که این کارگر انبار بدون این که اجازه گرفته باشه داره یک کالایی رو میفروشه و باطنان هم راضیه، خب اشکال نداره باشه. اما میفرمایند دو تا تفاوت مهم با بیع فضولی داره. اون دو تا تفاوت مهم چیه؟ دو تا تفاوت مهمش یکیش اینه که همچین معامله ای اجازه بعدی مالک رو نیاز ندارن. در بیع فضولی، در عقد فضولی ما همه منتظر میمانیم تا مالک وقتی فهمید اجازه میده این معامله رو یا اجازه نمیده. اما در خصوص این معامله ای که رضایت باطنی مالک درش بوده میفرمایند که میگیم اجازه بعدی مالک نیاز نیست. نیاز به اجازه بعدی مالک ندارد. چی؟ یک قسمتیش که بین خودش و خدای خودش دیروز عبارت داشتی، او دیگه خودش میتونه، یعنی نباید دیگه به مردم بگه آقا من راضی نبودم، معامله رو باید کنسلش بکنی و اذیت بکنی دیگران رو، وقتی راضی بوده باید پاش وایسه. این دیگه بین خودش و خدای خودش هست که شیخ هم دیروز اشاره کردن ماها بله نمیتونیم کشف بکنیم. لذا اگر او بیا دروغ بگه، بگه آقا من راضی نبودم، عرض کردم با گوشی داره میبینه که او معامله ای رو انجام میده و راضی هم هست، اون موقع رضایت باطنی داره. حالا لازم هم نیست حتما معامله رو ببینه ها، دیروز اینا رو توضیح دادم خدمتتون، اطلاع نداره که اصلا دارن کالاشو میفروشن، ولی راضیه. دیروز گفتیم دو چرخه یه تلویزیون قدیمی 20 سال داره خاک میخوره تو انبار، راضیه که یکی بیاد اینا رو جمع کنه ببره بفروشه، این مثلا آشغالدونی رو تمیزش بکنه، ولیکن اطلاع نداره الان. خب وقتی رضایت باطنی داره دیگه حرف اینه که قضیه تمام معامله ایجاب و قبول داره، رضایت باطنی هم داره. حالا میفرمان اینجا نیاز به اجازه بدی مالک نداره. ممکنه شما اشکال بکنید آقا اگر قبول میکنید که فضولی هست، اگر بپذیرید بیع با رضایت باطنی بیع فضولیه، خب شما که میپذیری بیع فضولیه یعنی چی اجازه بعدی لازم نیست؟ مگه میشه یه چیزی بیع فضولی باشه اجازه بعدی هم نخواد؟ میفرمان بله نمونه فقهی هم داره. نمونه فقهیش اونجاییه که در مباحث بعد مفصل میخونیم. پسر بدون اجازه پدر مثلا ماشین پدر رو فروخت، بیع فضولی، روشن بیع فضولی، بدون اجازه پدر ماشین رو فروخت، فرداش هم پدر از دنیا رفت و این ماشین به ارث خود این پسر رسید. اینجا میفرمایند که دیگه نیاز به اجازه بعدی مالک، مالکی که اون موقع بوده که پدر بوده که از دنیا رفته، الان هم که مالک ماشین خودشه، خب دیگه نیاز نیست خودش به خودش اجازه بده الان. پس بیع فضولی انجام شد، اجازه بعدی هم نیاز نداره، پس این مشکلی نداره، میشود یه معامله فضولی باشد، اجازه بعدی هم نخواد. این یک تفاوت. جان چه مشکلی؟ خب اون مرکب خاص و... نه اون حبوه به اصطلاح که انگشتر خاص پدر، عصای خاص، اون چیزایی که مختص به پدر بوده و اینها، این که آیا ماشین مصداق او هست یا نیست او مورد قبول نیست. انگشتر
پدر رازی نمی بود، خب پولش پخش شد بین ورثه،
خب باشه، نگاه کنید، شما از فرض مثال دارید خارج میشید. مثال چیه؟ مثال اون جاییه که این فرد چیزی رو فروخته که بعد همون چیز به ملک خودش در میاد، حالا هدیه بهش میدن مثلا فرض بفرمایید، یا از باب ارث بهش میرسه. این مثالی که شما دارید میزنید خب بهش ارث نمیرسه دیگه، میخواید بگید آقا این بچه کوچیکه، بچه پسر بزرگ نیست، حبوه هست، انگشتر رو رفته فضولتن فروخته، ملک خودش نیست. خب این شما اونطور کار ندارید. مثال ما، مثالی که شیخ انصاری دارن میزنن اینه که یک چیزی رو رفت فضولتن فروخت که بعدن خودش مالک همون میشود، مثلا به سبب ارث.
همون روز همون انگشتره رو الان بعدن قرار به ملک خودش در بیاد، منتها وقتی فروختش دیگه انگشتر نیست که به ملکش در بیاد، تبدیل پول شده.
خب نه، بالاخره اون معامله، اجازه اون معامله دست کیه؟ پدر باید اجازه میداد که پدر از دنیا رفته است. الان این کالا مال کیه؟ میگه مال خودمه دیگه. فرض کنید هیچ بچه دیگه ای هم نیست، نمیخوایم خارج از فرض نشید، فرض اینه که کامل این کالا به ارث خودش میرسه، الان مالک خودشه. خب کی میخواد اجازه بده این بیع فضولی رو؟ اجازه نمیخواد دیگه، مال خودشه، تمومش رفت. و میگیم که حالا که مال خودته و فروختی، معاملت هم درسته دیگه، معامله‌ای که انجام دادی درسته، چون دیگه الان خودت مالک شدی دیگه، اون بیع فضولی است، درست. خب این تفاوت اول. تفاوت دوم این هست که میفرمایند اگر برای شما مهم این هست که حتما یک اجازه بعدی باید بیاد، لحوق اجازه براتون مهمه، میگه نه آقا هر جایی که عقد فضولیست باید اجازه لاحقه بیاد. شیخ انصاری میفرمان خب اون موقعی که بیع انجام شد که رضایت باطنی بود، یک آن بعد از انجام معامله، تکرار میکنم، در لحین البیع که رضایت باطنی بود تا حالا گفتیم، یک آن بعد از انجام بیع هم همچنان رضایت هست معمولا، حالا ممکنه یه روز بعد یه ساعت بعد پشیمون بشه رضایت رو تبدیل به نارضایتی بکنه، ولیکن لحظه بیع که رضایت باطنی بود، یک آن بعد از او هم این رضایت بود. این رضایت یک آن، رضایت یک آن بعد از معامله، همین میشه اجازه‌ای که مورد نیاز در عقد فضولیه. شما میگید بیع فضولی نیاز به اجازه بعدی داره، خیلی خوب، اجازه هم براتون درست کردیم. عبارت رو دقت
بفهمید،
یعنی یک آن بعدش دلیلش رو عبارت الان توضیح روانه مطلب الان رو عبارت توضیح میدم، متوجه نشدید بفهمید، تکرار کنم. ثم لو سلم، این مرحله سومه، لو سلم کنه فضولی، در مرحله دوم گفتیم اصلا معامله فضولی نیست، حالا در مرحله سوم میفرمان اصلا میپذیریم این معامله محل بحث ما که رضایت باطنی مالک بوده فضولی است. لکن دو تا تفاوت داره با عقود فضولی و بیع فضولی. تفاوت اول، لیس کل فضولی یعنی یتوقف لزومه علی اجازه، هر بیع فضولی که متوقف نیست لزوم و صحتش بر اجازه مالک. این مورد از اون مواردیه که نیاز به اجازه بعدی مالک نداریم. پس اگر در امتحان سوال آمد که کدام عقد فضولی است که نیاز به اجازه مالک ندارد، چون وقتی بحث عقد فضولی مطرح میشه، طبیعتاً اجازه یه مالک باید بیاد زمینه بشه. ببینید مالک اجازه میده یا نه. کدام عقد فضولی است که نیاز به اجازه مالک نداره؟ اون عقد فضولی که حین البیع رضایت باطنی مالک وجود داشته. لانه لا دلیل علی توقفه مطلقا علی الاجازه اللاحقه، دلیل نداریم بر توقف این بیع فضولی مطلقا بر اجازه لاحقه. در تمام موارد بیع فضولی بگیم اجازه لاحقه لازم است. نه خیر، این اطلاق رو قبول نداریم. در جایی که رضایت باطنی باشد اجازه بعدی لازم نیست. کما هو احد الاحتمالات، نمونه فقهیش هم اینه. حالا اختلاف فقهی هم وجود داره، ولی یکی از احتمالات و یکی از اقوال اینه که میگن فی من با ملک غیرهی ثم ملکهو، کسی که بفروشد ملک غیر خودش را سپس مالک همان چیزی که فروخته بشود. که عرض کردیم مثلا مثل ارث، ماشین پدر رو فروخت و قبل از این که پدر مطلع بشه از دنیا رفت پدر، خب الان به ملک خودش در آمده. اون معامله فضولی که انجام داده بود چه حکمی داره؟ جمعی از فقها میگن اون معامله درسته دیگه، چون مالک الان خودشه. بعضی هم اونجا، حالا تو جای خودش تو همین مباحث بیع فضولی میاد بحثش، بعضی هم اونجا میگن نه خیر، این معامله درست نیست، چون لحظه بیع مالک چه کسی بوده؟ مالک پدر بوده. پدرم که از دنیا رفته دیگه نمیتونه بیاد اجازه بده، لذا اون معامله باطله. اگر میخواد بفروشه الان دوباره بره بفروشه، حالا که مالک ماشین شد دوباره بره بفروشه، اون معامله قبلی میگن صحیح نیست. حالا اینا میاد بعدن مباحث تفصیلیش. مع انه یمکن الاکتفاء، این تفاوت دوم هست که ما اگر هم بپذیریم این بیع با رضایت باطنی بیع فضولی است، دومین تفاوتی که با سایر بیعهای فضولی داره اینه که یمکن الاکتفاء فی الاجازه به رزل حاصل بعد البیع المذکور آنما، ممکن است اکتفا کنیم در اجازه، این که بگیم اجازه بعدی دیگه اینجا نیاز نیست. به چه چیزی اکتفا کنیم؟ فل اجازه اکتفا کنیم به رزل حاصل، به رضا جار و مجرور متعلق به اکتفاه، اکتفا کنیم به رضایتی که حاصل است بعد از بیع مذکور آنما، یک آن بالاخره در حین بیع که راضی بوده، این اصل محل بحثمون، این رضایت باطنی داشته، یک آن بعد بیع هم راضی بوده دیگه، اون رضایت یک آن بعدش بشود همان اجازه ای که نیاز داریم بهش. از وقوعه به رضا، زیرا وقوع اون بیع با رضایت مالک، لا ینفک، این رضایت، رضایت باطنی بود دیگه، از وقوع البیع به رضایت باطنی مالک جدا نیست ان ذلک مع الالتفات، جدا نیست از این رضایت در صورتی که التفات داشته باشه. پس بین رضایت با بیع انفکاکی وجود نداره، لا اقل تو اون آن اول، اون آنم ما رو دیگه روی تخته اون خط آبی گذاشتیم که روشن باشه، یک آن این رضایته تا یک آنش میاد دیگه، همین که یک آن بعد از بیع هم باشه میگیم اجازه بعدی هم شکل گرفت، این رضایته میشه همون اجازه بعدی. روشن شد؟ خب ثم انه لو اشکل، اینجا مرحله چهارم رو میخوان بیان کنن. حالا یک دقیقه یه تنفسی داشته باشید تا وقتی منم بنویسم مرحله چهارم.
سه مرحله
نمیست؟ جان؟
سه مرحله
کلا
بیشتر؟
چهار تا سه که نهایتا مرحله چهارم که الان بحث میست. خب نگاه کنید مرحله دوم چی بود؟ اول گفتن که این محل بحث ما اصلا بیع فضولی نیست، جایی که بیع انجام شده با رضایت باطنی مالک، گفتن اصلا بیع فضولی نیست. تو مرحله سوم گفتن خیلی خوب، اگر بیع فضولی باشه نیاز به اجازه بعدی نداره، این فرق میکنه با بقیه یه موارد، نیاز به اجازه بعدی نداره. تو مرحله چهارم بازم با ماشات میکنن، بازم راه میگن، میگن باشه اگر بپذیریم بیع با رضایت باطنی بیع فضولی هست و بپذیریم نیاز به اجازه بعدی هم داره، همه اینا رو هم که قبول بکنی باز یه دونه استثناء تهش میمونه، اونم عقدیه که عقد انجام بده، حالا نکاح، عقد نکاح یا عقد بیع. اگر عقد یک عقدی رو انجام داد با رضایت باطنی مولای خودش، اینجا میگیم دیگه نه اجازه بعدی نیاز داره نه مشکلی وجود داره، این عقد درسته. چرا؟ توضیحش مربوط میشه به همون صفحاتی که عبور کردیم و نخوندیم، جزء حذفیات بود. اونجا مرحوم شیخ انصاری حالا توی عبارت توضیح میدن، توی جزء هم هست. مرحوم شیخ انصاری تو صفحه 340 یعنی 8 صفحه قبل اونجا اشاره کردن و فرمودن که اون چیزی که اعمال و رفتارهای عبد رو دچار مشکل میکنه اینه که مولای خودش رو عصیان بکنه. عبد مالک چیزی که نمیشود، حق هیچ کاری نداره الا اینکه مولا از اون کار راضی باشه. اگر مولا راضی باشه یا به عبارت دیگه عصیان مولا انجام نشود، اون کار عبد رو میگیم درسته و اشکالی نداره. خب اینجا وقتی مولا رضایت باطنی داشته است، یعنی عصیان مولا انجام بگید نشده دیگه، عصیان نکرده مولا رو، مولا راضی بوده است. خب وقتی راضی بوده دیگه اون رضایت باطنیه باعث میشه که اینجا دیگه فقط مولا رو مالک رو تبدیل کردیم به مولا. حالا مالک هم هست ولیکن چون بحث عبد هست تعبیر مولا رو استفاده کرد. ثم انه لو اشکل، مرحله چهارم اینه که اگر اشکال شود فی عقود غیر المالک، اگر اشکال بشه، یعنی این که اگر گفته بشه اینجا اولا بیع فضولی هست، ثانیا اجازه مالک هم میخواهد، لو اشکله، اگر اشکال شود در عقود غیر مالک، هر عقدی که غیر مالک انجام بدهد فضولی است و نیاز به اجازه مالک دارد. تکرار میکنم ترجمه رو، اگر اشکال شود در عقود غیر مالک، یعنی عقودی که غیر مالک انجام میدهد، این عقد میشه فضولی و نیاز به اجازه بعدی داره. فلا ينبغي الاشکال، سزاوار نیست اشکال شود فی عقد العبد، این استثناء رو باید بپذیرید که بیع فضولی نیست و اجازه بعدی نمیخواد، سزاوار نیست اشکال در عقدی که عبد انجام میده، حالا اون عقد میخواد نکاح باشه میخواد بیع باشه، مع العلم به رضا سید ولو لم یعزن له، در صورتی که علم و اطمینان داره به رضایت مولای خودش، رفت یه معامله ای انجام داد، ولو لم یعزن له، اذن نداده بهش، یعنی رضایت رو اعلام نکرده ولی در باطن رضایت داره، اعلام نکرد. خب اینجا چرا میگید که بیع فضولی نیست، نکاح فضولی نیست؟ لعدم تحقق المعصیت التي هي مناط المنع فی الاخبار، ملاک منع، یعنی میگیم آقای عبد شما بی خود کردی این نکاح رو انجام دادی، بی خود کردی این معامله رو انجام دادی، ممنوع بودی کاری که کردی. میگن ملاک منع عبد از کارهایی که انجام میده چیه؟ عصیان مولاست. لعدم تحقق المعصیه، معصیتی، معصیت مولا منظوره ها، نه معصیت الله، اسم و گناه منظور نیست، چون اینجا محقق نشده معصیت مولا، معصیتی که اون منات منع هست در اخبار و روایات. اخبار و روایات میگن کدام فعل عبد رو ممنوع است حق نداره انجام بده؟ اون فعلی که عصیان مولا به حساب بیاد. و عدم منافاته لعدم استقلال العبد فی تصرف، هیچ منافاتی هم ندارد این مطلب با مستقل نبودن عبد در تصرف، هم عبد مستقل در تصرف نیست، هم اگر مولای او راضی رضایت باطنی داشت اعمالش درسته، این دوتا با هم قابل جمعن. حالا صفحه 340 رو بیارید، عبارتی که منظور شیخ هست رو یه مرور کوتاه بکنیم بعدا خودتون مطالعه کنیم. پاراگراف دوم صفحه 340، فیکون الحاصل، که اینا رو عبور کردیم جزء حذفیات بود، عرض کردم دو تا قسمت، دو تا عبارت از این محدوده حذفی برامون مهمه، یه موردش همینه که تو جزء هم آدرس داده بودم، ان معیار صحت معاملت العبد، پرانتز رها کنید، هو رضا سیده به وقوعه، سابقا او لاحقا و انه اذا عصى سیده به معاملتن، اگر عصیان کند سید یعنی مولای خودشو به معامله ای، ثم رضی از سید رضایت بده از سید به اون معامله، مولا اجازه بده سهم و ان ما قاله المخالف دیگه. خب پس معیار چی شد؟ معیار شد عصیان سید و مولا، رضایت سید و مولا. ثم علم، از اینجا میخوان وارد بشن در مطلب سوم دیگه. مطلب دوم تمام شد مباحثش، تعریف فضول، ذکر چند نمونه و مصداق و پاسخ به این سوال. مطلب سومشون صور بیع فضولی رو میخوان اشاره بکنن. حالا ابتدای بحثش هم روان هست ولی دیگه بسه برای امروز. میگن بیع فضولی سه تا صورت داره. یه بار بیع فضول میره یه معامله رو انجام میده که پولش رو بریزه به حساب مالک، از طرف مالک به عبارتی انجام میده و مالک هم قبلا هیچ منعش نکرده. یه بار میره معامله فضولی انجام میده، پولو بریزه به حساب مالک، مالک هم قبلا گفته نکنی این کار رو، این بیعو انجام ندی. یه بارم فضول دزده، میره کالا رو میفروشه که بریزه به حساب خودش، داره از طرف خودش کالا رو میفروشه. این سه تا صورت اصلی بحث بیع فضولی است که مرحوم شیخ انصاری تقریبا میتونیم بگیم تا ابتدای بحث القول فل اجازت و رد، یعنی یه قسمت بسیار زیادی از این مباحث رو شیخ انصاری اختصاص میدن به بررسی احکام همین سه تا صورت که به عنوان سه تا مسئله بحث میکنن ازش. حالا فردا انشاءالله وارد میشیم و توضیحاتی رو عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.